مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
۴۴۴ روز.
در قسمت پیش به بررسی ریشه‌های گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران پرداختیم و گفتیم که چپگراها دولت موقت را به قاطع نبودن برای بازگشت شاه متهم می‌کردند. سیام مهر ماه 1358 شاه اجازه یافت برای درمان سرطان خود به آمریکا وارد شود. گروه‌های مختلف چپگرا برای روزهای متمادی در خیابان‌های اطراف سفارت آمریکا در تهران تظاهرات کرده بودند. منصور فرهنگ مشاور وزیر خارجه دولت موقت و نماینده سابق ایران در سازمان ملل درباره نقش گروه‌های چپ در ایجاد جو ضد آمریکایی در ایران و اشاره آنها به کودتای 28 مرداد 1332 میگوید:
بعد از انقلاب جو ضد آمریکایی در ایران هم از جهت سیاسی و روابط خارجی و هم از جهت غربی که بیشتر ضد غربی بود، منتها آمریکا به دلیل قوی در این کشور و مهمترین کشور برای ایران سمبل این غرب ستیزی بود. با گذشت ما این احساسات ضد آمریکایی تقویت شد و در اون موقع هم یک رقابت شدیدی بین گروه‌های چپ و گروه‌های تندروی اسلامی در دانشگاه، در خارج از دانشگاه، در روزنامه‌ها اینها وجود داشت که گروه‌های چپ، خصوصا حزب توده، چریک‌های فدای خلق و مجاهدین، تمام اینها بازرگان و تمام نیروهای ملی رو بدون اینکه اسم خمینی رو بیارن اینا رو همه رو متهم می‌کردن که شما پیرو آمریکایی هستین و نشن و بورژواسی هستین.
8 آبان ماه 1358 آیت الله خمینی در پیامی به زائران مکه گفت علیه به گفته او مستکبران و متجاوزان قیام کنند و توطئه‌های راست و چپ و به خصوص به گفته او آمریکای چپاولگر و متجاوز و اسرائیل به گفته او جنایتکار را به گوش عالمیان برسانند. در روز 9 آبان 1358 هیئت ایرانی متشکل از مهدی بازرگان نخست وزیر و ابراهیم یزدی وزیر خارجه ایران برای شرکت در جشن‌های سالگرد انقلاب الجزایر به این کشور سفر کرده و در روز 12 آبان در این کشور با زبیگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردند. فروز رجایی‌فر یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در ماجرای گروگانگیری نقش فعالی داشت در آبان سال 88 در گفتگوی با خبرگزاری فارس به نقل از احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی گفت که هیئت ایرانی نه پیش و نه پس از بازگشت از الجزایر درباره این دیدار با آیت الله خمینی خبر نداده بود. هنری پرکت که از سال 1357 تا 1359 مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا بوده به رادیو فردا میگوید که آمریکا بعد از انقلاب ایران آماده بود که رابطه دیپلماتیک جدیدی با ایران برقرار کند.
روابط ایران و آمریکا در آن زمان از سوی ایرانی‌ها بر اساس بدبینی و شک و تردید بود و طرف آمریکایی هم نمی‌دانست در ایران چه می‌گذرد. هیچ یک به دیگری اعتماد نداشت. ایرانی‌ها بدبین بودند که آمریکا بخواهد نقش خود را در این کشور از سر بگیرد، همان نقشی که قبلاً داشت. ما آمریکایی‌ها می‌خواستیم رابطه جدیدی با ایران برقرار کنیم، رابطه‌ای بر اساس برابری و صراحت. اما با وقوع گروگانگیری موفق به این کار نشدیم.
جان لیمبرت دبیر دوم سفارت آمریکا در ایران در زمان گروگانگیری هم به رادیو فردا میگوید که آمریکا بعد از انقلاب به دنبال برقراری رابطه دیپلماتیک با ایران بوده است.
تا اونجایی که من دیدم ماموریت ما تو تهران همون بود. یعنی در اون زمان ما خب مصلحت کشورمون این بود که با هر نظامی که جانشین نظام شاهنشاهی باشه، یعنی نظام جدید باشه، به یک صورتی رابطه برقرار کنن که در مورد مسائل مشترکمون بتونیم با هم صحبت کنیم. حالا دوست باشیم نباشیم اونم حرف دیگه است. ولی بالاخره با اگر دولت ایران شاهنشاهی باشه، اگر دولت ایران جمهوری باشه، اگر دولت ایران جوری دیگه باشه، بالاخره یک مسائلی داریم که با هم مطرح کنیم.
چند روز پیش از 13 آبان روز دانش آموز در ایران، گروهی از دانشجویان انقلابی که خود را پیرو خط امام می‌نامیدند در اعتراض به ورود شاه به آمریکا و خودداری ایالات متحده از تحویل او به ایران، تصمیم گرفتند به سفارت آمریکا وارد شده و آن را اشغال کنند. روز 12 آبان 1358 آیت الله خمینی از مردم دعوت کرد تا در مراسم روز دانش آموز در 13 آبان شرکت کنند. بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم نیست که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد شاه کنند و این توطئه بزرگ را بار دیگر محکوم کنند. پایان نقل قول. معصومه ابتکار، رئیس کنونی سازمان حفاظت از محیط زیست و از دانشجویان پیرو خط امام که به همراه همسرش محمد هاشمی در تسخیر سفارت آمریکا به شدت فعال بود، در کتاب خود به نام تسخیر نوشته که دانشجویان پیرو خط امام از محمد موسوی خوینی ها خواستند قصدشان مبنی بر حمله به سفارت آمریکا را به اطلاع آیت الله خمینی برساند. حجت الاسلام موسوی خوینی ها که در آن زمان نماینده آیت الله خمینی در صدا و سیما بود، به دانشجویان میگوید که اگرچه فکر میکند آیت الله خمینی در اصل با اقدام آنها موافق است، اما از اینکه مستقیم موضوع را با او در میان بگذارد اکراه دارد، چون ممکن است برای آیت الله خمینی به عنوان رهبر و عالی ترین مقام انقلاب دشوار باشد که به گفته او موافقت خود را آشکارا اعلام کند. با این حال موسوی خوینی ها به دانشجویان قول میدهد که پیام آنها را به بنیانگذار جمهوری اسلامی برساند، اما به گفته خانم ابتکار او نتوانست این کار را انجام دهد. معصومه ابتکار در کتاب خود می نویسد که دانشجویان که فکر می کردند آقای موسوی خوینی ها پیام آنها را به آیت الله خمینی رسانده، گفته های او در مورد بزرگداشت 13 آبان را نشانه برای متقاعد شدن آیت الله خمینی و حمایت او از حمله به سفارت آمریکا تلقی کردند. روز 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان که خود را پیرو خط امام می نامیدند به سفارت آمریکا حمله کرده و 90 نفر از جمله 66 آمریکایی را به گروگان گرفتند. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در کتاب خاطراتش روز 4 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 1358 را روزی نامیده که هیچگاه فراموش نخواهد کرد. دانشجویان خشمگین که حدود 300 نفر بودند، خواستار آن بودند که آمریکا شاه را به ایران بازگرداند تا او را محاکمه کنند. آیت الله خمینی هم از دانشجویان حمایت کرد. یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در واقعه گروگانگیری نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اشغال سفارت آمریکا اتفاقی بود و دانشجویان قصد نداشتند که ایران با آمریکا قطع رابطه کند.
درسته که خب انقلاب ایران یک انقلابی بود که در مقابل آمریکا ایستاده بود و آمریکا هم یک رژیم هوادار خودش رو از دست داده بود، اما قصد و نیت انقلاب یا مسئولین انقلاب حداقل در اون 8 ماه نخست نبود که به صورت آشتی ناپذیری در مقابل امریکا بایستند و قطع رابطه بکنند. نظر می رسید که همه چیز می تونست بهتر از اون چیزی که اتفاق افتاد روی بده و مثلا اگر امریکایی ها می تونستن سفیر معرفی بکنند، انقلاب ایران به رسمیت بشناسند، یا به نوعی مثلا در امور داخلی ایران اون چیزی که ما مدعی بودیم دخالت نکنند، طبعا این اتفاق نمی افتاد.
جان لیمبرت دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران درباره روز گروگانگیری در 13 آبان 1358 میگوید
روز یک شنبه بود، روز اول کار ما بوده. روزهای تعطیل ما روز جمعه و شنبه بود. خب حالا 35 سال از اون روز گذشته، ولی خب یادم اون روز یک سری تظاهراتی بود در خود دانشگاه تهران. گروهایی که میرفت به طرف دانشگاه از همون خیابان طالقانی یا طرف شمشیر سابق رد می شدن. وقتی از جلو سفارت را می رفتن یه شعارهایی می دادن، یه شعارهای ضد آمریکایی، این چیز عادی بود. ولی در وسط در حدود 9:30 صبح یه گروه اونجا وایساده، یه مقدار شعار دادن، بعد به جای اینکه مثلا راهشون ادامه بدن به طرف دانشگاه، به خود سفارت حمله کردن.
پروانه لیمبرت همسر جان لیمبرت که در زمان گروگانگیری در کنسولگری سفارت آمریکا در عربستان سعودی مشغول به کار بود، درباره آن روز میگوید
من در عربستان بودم، جده بودم، در سفارت آمریکا اونجا خودم کار میکردم قسمت کنسولی، دو تا بچه بچه هام با من بود و جان به تهران رفت در آگست 18 آگست و قرار بود من هم در ژانویه به تهران برم و خود من هم در قسمت کنسولی اینجا کار کنم. ولی همون روز 4 نوامبر که من اینو شنیدم اول باور نکردم، واقعا متاسفانه خیلی روز بعدی بود. دیگه نمیتونم تکرار کنم که بگم چقدر بد بود که اصلا نمیتونستم باور کنم که واقعا اون ایرونیایی که با محبت و مهمان نواز و اینا بودن که این کارو بکنن. ولی همیشه میگفتم اینا کسانی هستند که ضد دولت ایران دارن کار میکنن.
جان لیمبرز که در روز گروگانگیری احتمال میداد چند نفر از گروگانها کشته شوند، بعد از اینکه گروگانگیران آنها را از اتاقی که در آن پنهان شده بودند خارج کردند، شروع به الله اکبر گفتن کرد. او در توضیح این کار میگوید:
احساس میکردم که این جریان در این زمان خیلی خطرناکه. یعنی ممکنه هر اتفاقی بیفته، یه سوء تفاهمی، یه برخوردی بشه که منجر به تلفات، کشته شدن ماها. و دیدیم که وقتی اومدن بیرون و هنوز ما زنده بودیم و جان سالم به در بردیم، گفتیم که خب بهتر بگم یه الله اکبر رو بگم از خوشحالی.
در بخش بعدی به ادامه وقایعی که در روز گروگانگیری یعنی روز 13 آبان در سفارت آمریکا در تهران روی داد می‌پردازیم.